ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه 9 تیر ماه 1395 برابر با 29 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیشرو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی. با سلام.
با درود فراوان. فرماندار استانبول شمار تلفات حمله سه‌شنبه شب به فرودگاه آتاتورک را 41 کشته و 239 زخمی اعلام کرد. بر پایه گزارش رویترز به نقل از فرماندار استانبول، 13 نفر از قربانیان حمله به فرودگاه آتاتورک شهروندان غیر ترک بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول را نپذیرفته، اما مقام های امنیتی و نخست وزیر ترکیه این حمله را کار گروه موسوم به خلافت اسلامی اعلام کردند. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حمله انتحاری شب گذشته فرودگاه استانبول تاکنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 نفر مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام می‌کرد، در این حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده است. در ایران مدیریت بحران استانداری خوزستان اعلام کرد به دلیل گرمای شدید هوا بیمارستان‌های این استان به حال آماده باش در آمدند. هاشم بالدید به خبرگزاری ایسنا گفته است که دمای هوای استان از روز چهارشنبه گرم‌تر شده و به فراتر از 50 درجه خواهد رسید. در همین حال اداره کل هواشناسی خوزستان پیش بینی کرده است که از اواخر روز چهارشنبه با شدت گرفتن وزش باد هوای بخش‌های غربی، مرکزی و جنوبی خوزستان با گرد و غبار شدید همراه خواهد شد. در خبر دیگر، رهبران روسیه و ترکیه پس از گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه خود توافق کردند که پس تنش‌های دیپلماتیک چند ماه گذشته و روابط دو جانبه خود را به حال عادی بازگردانند. رئیس جمهوری سوریه در جلسه روسیه، در واقع در جلسه هیئت وزیران این کشور، در این باره گفت:
После письма президента Турции в наш адрес принято решение.
به دنبال نامه‌ای که رئیس جمهوری ترکیه برای ما ارسال کرد، تصمیم بر این شده است که روند عادی سازی روابط با طرف ترکیه آغاز شود. منابع نزدیک به رئیس جمهوری ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتند که رهبران ترکیه و سوریه و قبل و در جریان اجلاس گروه 20 که 14 و 15 شهریور ماه در چین برگزار می شود با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که جمعه آینده با همتای ترکیه خود درباره بحران سوریه و سرگیری همکاری ها بحث و تبادل نظر خواهد کرد. و در خبر دیگر، دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرد که اجلاس بعدی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا شهریور ماه سال جاری و بدون حضور بریتانیا برگزار خواهد شد. محل اجلاس بعدی سران اتحادیه اروپا بریتسلاوا پایتخت اسلوواکی تعیین شده است. آقای توسک این مطلب را بعد از اجلاس 27 کشور عضو اتحادیه بدون حضور نخست وزیر بریتانیا بیان کرد. این نخستین بار در طی 40 سال گذشته است که اجلاس سران اتحادیه اروپا بدون حضور بریتانیا برگزار می شود. آقای فاطمی؟
ممنونم. خبرها رو از حسین قویمی شنیدید. شما مشروع خبرها و گزارشها رو هم میتونید روی سایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. سوءقصد در فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در استانبول موج شوکی به ترکیه وارد کرده است. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از تازه ترین تحولات در این باره آگاه می شویم. اما ریشه اصلی ناآرامی های اخیر ترکیه در کجاست؟ گفتگوی در این باره.
ادامه انفجارها بعد از آبان پارسال گذشته تا الان، اونم انفجارهای گسترده تر، نشون میده که موضوع فراتر از این هستش که فرض کنید این یه پروژه دولت ساخته باشه.
نتیجه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیامدهای فراوانی در بر داشته است. نگاهی خواهیم داشت به این رویدادها. نماینده ویژه باراک اوباما در مبارزه با گروه خلافت اسلامی میگوید بعد از برجام تغییر قابل توجهی در رفتار ایران در سوریه و عراق مشاهده نشده است. جزئیات بیشتر در همین مجله. پس لرزه های زلزله فیش های حقوقی نجومی در ایران همچنان ادامه داره. حالا صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی گفته است که 57 میلیون تومان حقوق نگرفته بوده، بلکه فیش حقوقی او تنها 18.5 میلیون تومان است. نگاهی به این ماجرا.
رسوایی حقوق‌های نجومی توسط کیهان و رسانه‌های سپاه کلید زده شد و به وضوح یک پروژه سیاسی علیه اعتدالگرایان بود.
درختان تنومند چنار خیابان ولیعصر تهران چند سالی شبانه قطع می شوند. مسئولان از بیماری این درختان می گویند و در همین حال کارزاری مردمی شکل گرفته است برای حفظ این درختان. گزارشی در این خصوص. بیش از 1500 ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل کشور ترکیه رو به دلیل سدبندی‌های عظیم بر رودهای فرات و دجله عامل اصلی ایجاد ریزگردها معرفی کردند. بیشتر خواهید شنید در این باره. برنامه اقتصادی هفتگی نماگر، پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. سوءقصد در فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در استانبول واقعی بی‌سابقه بوده است در تاریخ ترکیه. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این باره. فرماندار استانبول از افزایش شمار قربانیان حملات شامگاه گذشته در فرودگاه آتاتورک خبر داده. آقای جزایری، آخرین آمار قربانیانی که اعلام شده چند نفره و چه جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع این حملات منتشر شده؟
بله آقای فاطمی، آخرین آماری که اعلام شد توسط فرماندار استانبول 41 کشته و 239 زخمی هست. تلفات حملات انتحاری شامگاه گذشته به فرودگاه بین‌المللی آتاتورک، البته 109 تن از زخمی ها از بیمارستان امروز مرخص شدند. اما در مورد جزئیات حادثه، محققان در حال بررسی فیلم های دوربین های مدار بسته فرودگاه و همچنین گفته های شاهدان عینی است. تا اینجا یک کار به این نتیجه رسیدن که سه مهاجم تاری از سه نقطه مختلف به فرودگاه حمله کردند. ابتدا یکی از مهاجمان شروع به تیر اندازی کرد به وسیله اسلحه کلاشینکوف که این مسئله باعث شد که مردم شروع کنند به دویدن و فرار کردن، به هر کس که روبروش ظاهر میشد تیر اندازی میکرد. بعد نیروهای پلیس این مهاجم رو تونستن به زمین بزنن با شلیک گلوله به سمت اون. در همین حال دو مهاجم انتحاری که در جاهای دیگه بودن بمب‌های همراه خودشون رو منفجر میکنن، البته نتونستن به طور کامل وارد سالن فرودگاه بشن. قبل از گیت امنیتی، قبل از گیت بازرسی خودشون رو منفجر کردن و این مهاجم سوم حدود 20 دقیقه بعد از اینکه به زمین افتاد در نتیجه اصابت گلوله نیروهای پلیس، جلیقه انفجاری همراه خودش رو منفجر کرد که باعث این تلفاتی شد که در گزارش ها اومده.
20 ثانیه گویا بس از اینکه به زمین افتاد.
بله 20 ثانیه
داشت. آقای جزایری، هیچ انگشت اتهام به سوی چه کسانی گرفته شده در این حملات؟
متهم ردیف اول در این حملات گروه حکومت اسلامی یا همون داعش است. هم این رو نخست وزیر ترکیه اعلام کرده، هم بعضی از مسئولان آمریکایی که صحبت‌هایی داشتن با بعضی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری رویترز، چرا که شیوه این حمله، حملات انتحاری به اهداف که میشه به صورت آسان به اونها رسید، یکی از کارهایی هست که شبه نظامیان داعش انجام میدن. این حمله شبیه حمله ای بوده که فرودگاه بروکسل هدف متوجه فرودگاه بروکسل بوده در ماهای اخیر. برای همین الان میشه گفت که در حال بررسی هستند مسئولان ترکیه، مسئولان امنیتی و همچنین دیگر کشورها. البته هنوز هیچ دلیل قاطعی در این باره وجود نداره.
تعدادی ایرانی هم در این حملات قربانی شدند. شمار قربانیان ایرانی تا این ساعت چند نفر اعلام شده و ایران چه موضعی داشته؟
بله، اینطور که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده، یک ایرانی کشته شده و 5 ایران دیگر زخمی شدند. البته در میان قربانیان خارجی این حملات 5 شهروند عربستان سعودی کشته شدند. بیشترین شهروندان خارجی که کشته شدند از عربستان سعودی هستند، 2 عراقی و قربانیانی از چین، اردن، تونس و ازبکستان و اوکراین هم حضور داشتند. وزیر امور خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف در پیام توییتر خودش محکوم کرد این حملات رو و نوشته باز هم ترور در فرودگاه کشور دوست و همسایه ما که به زشتی سر برافراشت.
آقای جزایری، این خبرها رو که شما دنبال کردید، دیگر کشورها چه واکنشی بعد از حملات به فرودگاه بین المللی آتاتورک داشتن؟
ساعتی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی که با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه داشت، محکوم کرد این حملات رو و ایستادگی کشورش رو در کنار ترکیه در برابر تروریسم اعلام کرد. پیش از اون آمریکا از زبان مقام‌های مختلفش محکوم کرده بود این حملات رو و تأکید کرده بود بر همکاری با ترکیه برای مقابله با تروریسم. هم کاخ سفید، هم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خانم هیلاری کلینتون و آقای دونالد ترامپ محکوم کردن. کشورهای اتحادیه اروپا تقریبا همشون محکوم کردن، بیانیه‌های صادر کردن، از جمله خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به نمایندگی از دیگر سران اتحادیه اروپا محکوم کرد حملات رو و تأکید کرد بر ضرورت مبارزه با تروریسم، به تروریسمی که جهانی هست. به گفته خانم مرکل، دیگر کشورهای عربی و اسلامی هم بیانیه‌های مشابهی صادر کردند.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما ریشه اصلی این ناآرامی‌ها کجاست و چرا هرچی بیشتر می‌گذره ناآرامی‌های امنیتی بیشتری در ترکیه رخ می‌ده؟ رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن استانبول، در مصاحبه‌ای با مهرداد قاسم‌فر به این سوال چنین پاسخ داده.
قبلا در خرداد پارسال که حزب آقای اردوغان در انتخابات شکست خورد، در انتخابات پارلمانی، حد فاصل خرداد تا آبان که انتخابات مجدد برگزار شد، یک ایده ای رو مخالفان دولت ترویج میکردن که بخشی از این ناامنی ها دولت ساخته هستش، یعنی در این فضای ملتهب خاورمیانه و تأثیرهایی که درگیری ها در سوریه و عراق بر وضعیت ترکیه گذاشته، دولت عمدن یک سری ناامنی های داخلی رو داره بهش دامن میزنه که اون حس امنیت رو نزد مردم قوی بکنه و بتونه دوباره برگرده به قدرت و بتونه انتخابات رو برنده بشه. در آبان که انتخابات رو برنده شدن، خیلی ها گفتن که اون هراس رو به مردم فروخت و رأی خرید. منتها ادامه انفجارها بعد از آبان پارسال گذشته تا الان، اونم انفجارهای گسترده تر و خیلی مهمتر، نشون میده که موضوع فراتر از این هستش که فرض کنید این یه پروژه دولت ساخته باشه. بالاخره ترکیه در چند محور درگیر هستش، در جنگ سوریه داره از بخشی از مخالفان دولت بشار اسد حمایت میکنه، رسما هم حمایت میکنه، به ادعای خودش با داعش درگیر هستش و درگیر یه جنگ داخلی گسترده هستش با کردها. بنابراین تهدیدهایی که در این یکی دو سال این پتانسیلش وجود داشته خیلی خیلی قوی‌تر شده و واقعا در بخشی از مناطق ترکیه میشه گفتش که جنگ داخلی وجود داره و این یک تأثیریه که این جنگ داخلی هم بر شهرهای بزرگ ترکیه به خصوص آنکارا و استانبول گذاشته و همونجور که شما گفتید تأثیر خیلی زیادی بر توریسم ترکیه گذاشته. در تازه ترین گزارش ها مثلا من دیدم که ورود گردشگران از روسیه به ترکیه 92% کاهش پیدا کرده و در برخی از گزارش ها بیش از 25% نسبت به ماهای قبل در کل کاهش پیدا کرده، که این ضربه خیلی محکمی است به اقتصاد ترکیه.
علاوه بر اقتصاد ترکیه که به طور مستقیم زیر تاثیر این موضوع قرار گرفته، شما بهش اشاره کردید، به نظر میاد که به هر حال آقای اردوغان در بحث امنیت ملی شکست خورده، خودش و حزبش. این چه تأثیری بر وضعیت آقای اردوغان در وضعیت و حزبش در حوزه سیاست داخلی ترکیه خواهد گذاشت؟
آقای اردوغان علاوه بر بحث تأمین امنیت در یک سال گذشته در نبردی که با کردها داشتش، بحث استقلال و حفظ تمامیت ارضی ترکیه را هم اینجا خیلی پررنگ کرده بودن و اینکه نمیخوایم بذاریم که ترکیه در واقع تجزیه بشه یا یه بخشی تبدیل بشه به کردستان، و یک کشور مستقل دیگه اونجا به وجود میاد. الان انقدر حراس امنیتی اینجا تشدید شده که این بحثای استقلال خواهانه هم به حاشیه برده. ما برخی از شکاف ها هم داشتیم، مثل جدا شدن آقای داوود‌اغلو در حزب و اونجا هم زمزمه های مخالف دادیم و باعث میشه که اون انسجام درونی حزب هم الان به شدت تحت تاثیر قرار بگیره. در دراز مدت نمیشه دقیق گفت، به خاطر اینکه بخشی از این تحولات وابسته به تحولات خاورمیانه هستش. اگر جنگ در سوریه تموم بشه یا وضعیت عراق آروم بشه، طبیعتاً گروهایی که اونجا درگیر میشن تضعیف میشن و اونها هم توان تاثیرگذاریشون بر تحولات ترکیه کم میشه و دولت میتونه که بیشتر و بهتر مدیریت بکنه. ولی چون تحولات خاورمیانه غیر قابل پیش بینی شده، به نوعی ترکیه هم داره در آتش خاورمیانه میسوزه. اینجا میشه گفتش که از نظر افکار عمومی هم علارغم همه تلاشایی که آقای اردوغان در گذشته در مورد اقتصاد ترکیه داشته و الان در مورد استقلال و تمامیت ارضی ترکیه داشته، به شدت در کوچه خیابان با مردم که صحبت میکنید، یکی از مقصران اصلی رو سیاست‌های دولت آقای اردوغان میدونن و میشه گفتش که در این دوران بعد از این همه سال اون میراثی که از آقای اردوغان باقی میمونه میراث خوبی نیست در مردم ترکیه، برخلاف اون چیزی که حزب عدالت توسعه در رویاش بود که بیاد و در آینده درخشانی برای خودش و برای ترکیه رقم بزنه، این به یه تصویر تیر و تار تبدیل شده.
خیلی کوتاه اگر ممکنه به ما بگید که الان وضعیت روانی در استانبول بعد از این انفجار و این کشته‌ها و این وضعیتی که دیشب پیش آمد تا امروز، وضعیت روانی مردم، احساس امنیت در شهر استانبول چگونه می‌بینید شما؟
به شدت آشفته هستش. من به طور مشخص ایرانی ها رو بگم، به خاطر که بسیاری درگیر صنعت توریسم هستن و بسیاری قصد در واقع سرمایه گذاری داشتن، برنامه کوتاه مدت برای خودشون تدارک دیده بودن، تمام این برنامه ها در واقع به هم ریخته و نظام مالی شهر هم کاملا به هم ریخته و همه چیز غیر قابل پیش بینی شده و میشه نشانه های این ناامنی رو در زندگی تک تک افراد دید. الان به خصوص در آستانه یک تعطیلات 9 روزه هم بودیم در ترکیه، تعطیلات مذهبی که داشتیم، حتی این آشفتگی های کوتاه مدت هم میشه دید که کاملا نظم اقتصادی شهر رو به هم ریخته. و من با خیلی از دوستان که صحبت میکردم، علارغم همه و علایقی که به استانبول داشتن، خیلی هاشون به فکر مهاجرت از استانبول بودن یا خیلی ها که قصد داشتن بیان به استانبول صرف نظر کردن. بنابراین این تاثیرش خیلی خیلی وسیع هستش در زندگی تک تک شهروندان و بسیار از ایرانیانی که اینجا زندگی میکنن.
نظرات رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه رو میشنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با موضوع برکسیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ادامه میدیم.
با عرض تسلیت به بازماندگان عملیات تروریستی شب گذشته فرودگاه آتاتورک استانبول، باید بگم آقای اردوغان، شما هستید که باعث شدید همین گروه تروریستی داعش وارد سوریه و عراق بشن. مرزهای خودتو باز کردی به خاطر اینکه نفت مجانی بگیری. تو باعث همه این ترورها هستی و حالا هم مردم بیگناه باید تاوانشو پس بدن.
این حمله تروریستی که در ترکیه به وقوع پیوسته از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکومه و دور از انسانیت و قابل قبول نیست.
آقای پرزیدنت دکتر روحانی، آیا بهتر نیست که قبل از اینکه مردم ایران زیر این تششعات پارازیتایی که میفرسید ناقص العضو بشن و شکل انسانهای فضایی پیدا کنن، آیا لازم نیست که هرچی زودتر پخش این پارازیتاره متوقف کنید، به فکر سلامت مردم باشید؟ آقای دکتر روحانی، تو کجای دنیا همچی کاری میکنن که اطلاعات صحیح به دست مردم نرسه؟ آیا این نقض آزادی نیست؟
الان خود من کسایی میشناسم که یه دختر یه دوست داره و میخواد بره یه خونه زن کنه و پول جلو میخواد، ایشون میخواد بره کلیهشو ببوشه، پولای مردمو میبرن میفرستن لبنان واسه لبنانی ها خونه میسازن و واسه پول حزب الله لبنان میدن.
آقای خامنه ای، شما دزدید، یک دزد دروغگوی خرقه پوش. شما ثروت ما رو 37 سال دارید میدزدید، میدید به عرب ها، تروریست ها، بیت المال ایران رو به آتش کشیدی. خدا از دکتر آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:20 است. به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه سران اتحادیه اروپا برای نخستین بار در 40 سال گذشته بدون حضور بریتانیا تشکیل جلسه دادند. جو اجلاس سران بنابر گزارش‌های خبری همچنان تحت تأثیر نتیجه همه‌پرسی هفته گذشته بریتانیا است. همکارم مهرداد میردامادی که این موضوع را دنبال کرده است در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای میردامادی، آیا اجلاس سران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تشکیل شد، موضع جدیدی در مورد بریتانیا اتخاذ کرده؟
باید بگم که موضع جدیدی نه، ولی موازی که از سوی رهبران اتحادیه اروپا مطرح شد مواضع محکم و در این حال خیلی خونسردانه‌ای بود، اونجوری که خبرگزاری‌ها توصیفش کردن. میدونیم که دیروز آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا سخنرانی داشت برای سران اتحادیه اروپا و در اون گفتش که خودش مخالف این همه پرسی بوده، اما همه پرسی انجام شده و اون چیزی که بیشتر افکار عمومی در بریتانیا رو تحت تأثیر قرار داده موضوع مهاجرت هست. مهاجرت از کشورهای اتحادیه اروپا به سمت بریتانیا. و بعد اونجا گفتش که خودش هیچ اختیاری نداره، دولت آینده تصمیم خواهد گرفت در مورد خروج بریتانیا و اعلام اون، اما در این حال گفتش که روابط آتی بریتانیا و اتحادیه اروپا سنگ بناش مسئله مهاجرته و باید اتحادیه اروپا رو این مسئله بیشتر تمرکز بکنه. امروز اظهار نظرهایی که بعد از اجلاس شد نسبت به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بیشتر یک جور پاسخ به این اظهارات آقای کامرون بود. همه بلا استثنا از جمله خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اولا آب پاکی رو ریختن روی دست همه و گفتن که این که بریتانیا بخواد دوباره برگرده به اتحادیه اروپا به نظر یک آرزوی دور و محال میاد و بعدم تاکید کردن که دولت جدید بریتانیا نمیتونه به قول معروف گل قوانین اروپایی رو به نفع خودش انتخاب کنه و بچینه و بقیه رو بذاره کنار. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به طور خیلی مشخص گفت که اگر بریتانیا میخواد که همچنان به بازار واحد اروپایی دسترسی داشته باشه، اون چهار آزادی مربوط به این بازار رو باید بهش احترام بذاره و اونو بپذیره که یکی از اونها آزادی جابجایی نیروی کاره و میدونیم که این همون اصل مسئله هستش که حالا به قول دیوید کامرون که مردم بریتانیا رو مجاب کرد که در انتخاب در همه پرسی روز پنجشنبه گذشته به این رأی بدن که میخوان از اتحادیه اروپا برن که جلوی مهاجرت گرفته بشه. به هر حال اون چیزی که مدام تکرار شد هم از طرف آقای دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپایی، رئیس شورای اروپا و همین جور رؤسای جمهور و نخست وزیرای سایر کشورهای اروپایی این بود که اتحادیه اروپا از این به بعد بیشتر به مسئله امنیتی خودش بها خواهد داد، به مسئله مهاجرت البته در درون از بیرون اتحادیه اروپا به داخل اتحادیه اروپا اهمیت خواهد داد و سعی خواهد کرد که خودشو متحدتر و یکپارچه‌تر نگه داره و اینجور که به نظر میرسه شرایطی رو که احتمالاً دولت آینده بریتانیا میخواد بذاره رو نخواهد پذیرفت و امکان دسترسی بریتانیا رو به طور خیلی مجزا و منفک به بازار متحد اروپایی رو، بازار واحد اروپایی رو نخواهد داد.
همزمان با خروج نخست وزیر بریتانیا از بروکسل، خانم نیکولا استرجن وزیر اول اسکاتلند وارد بروکسل شد و در حالی که اسکاتلند بخشی از بریتانیا هست، او خواست که خواسته مردم اسکاتلند رو برای باقی موندن در اتحادیه اروپا به اطلاع مقام‌های ارشد اروپایی برسونه. موضع اتحادیه اروپا در مورد اسکاتلند چگونه است آقای میجامدی؟
میشد اینجور تصور کرد که موضع چندان گرمی نیست، یعنی اونجوری که به هر حال حزب ملیگرای اسکاتلند انتظارش رو داشت، اتحادیه اروپایی چندان از این قضیه استقبال نکرد. شاید یکی از دلایلی که آقای دونالد توسک رئیس شورای اروپایی نپذیرفت که با خانم استرجن ملاقات داشته باشه همینه. فرش قرمزی برای ایشون پهن نکرده بودن، گرچه که قرار شده که ملاقات ها و رایزنی ها با اسکاتلند همچنان ادامه داشته باشه، ولی پاسخ صریح به نظرم از طرف آقای یونکر داده شد که البته در مصاحبه مطبوعاتیش بعد از اجلاس سران گفت، ولی ایشون قراره که امروز عصر با خانم نیکولا استرجن ملاقات بکنه، ولی ایشون برگشت گفتش که موقعی که بریتانیا در اتحادیه اروپا نیست نمیشه به اسکاتلند تنها فکر کرد.
سپاسگزارم مهداد میردامادی و نگاهی به موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. و ما در همین زمینه بحران حزب کارگر بریتانیا بعد از رفراندوم خروج این کشور از اتحادیه اروپا با رأی عدم اعتماد نمایندگان حزب کارگر در پارلمان به رهبرشون جرمی کوربین ابعاد تازه‌تری پیدا کرده. در حال حاضر بخش عمده اعضای کابینه در سایه حزب کارگر در اعتراض به رهبری جرمی کوربین از مقام‌های خودشون استعفا کردند. با این حال آقای کوربین میگه حاضر نیست از مقام رهبری این حزب کناره‌گیری کنه. شهران تبری روزنامه‌نگار و از اعضای حزب کارگر بریتانیا در مصاحبه با شیرین فامیلی موقعیت آقای کوربین رو در حزب کارگر چنین شرح میده.
از وقتی که کمتر از یک سال پیش آقای جرمی کوربن به ریاست حزب کارگر منصوب شد، اختلافات زیادی در درون حزب بود، به خصوص در رده‌های بالای حزب، یعنی کسانی که باید در پارلمان از او حمایت می‌کردند. چندی قبل از رهبری جرمی کوربن در زمان آقای دیوید میلیباند، یک تغییراتی در مقررات عضویت در حزب داده شد که هر کسی می‌تونست با دادن 3 پوند در مدت خیلی کوتاهی عضو حزب بشه و بیاد برای رهبری رأی بده. این اتفاق بود که دست چپیای خیلی چپیای حزب این تصمیم رو گرفته بودند و به دنبال اون عده زیادی که قبلا اصلا عضو حزب نبودن و عضو حزب‌های خیلی رادیکال بودن مثل حزب سوسیالیست کارگری و حزب کمونیست، اینا وارد حزب کارگر شدن و رأی دادن به آقای کوربین. و الان که این بحران برای بریتانیا به وجود اومده، همه گفتن که به او رأی اعتماد نخواهند داد.
اوج بحران کنونی در حزب کارگر از کی شروع شد؟
این موضوع چند روز پیش اتفاق افتاد، وقتی که هیلری بن که وزیر خارجه در سایه در کابینه آقای کوربین بود به او گفتش که به رهبری او اعتماد نداره و او هم او را از کار برکنار کرد. به دنبال این برکناری که در شب دوشنبه اتفاق افتاد، خیلی از نمایندگان حزب کارگر یکی یکی رأی اعتمادشون رو سلب کردن و از کابینه او استعفا دادن، به طوری که 172 نماینده حزب کارگر الان رأی اعتمادشون رو به اون نمیدند و فقط 40 نماینده برای اون مونده که با این 40 نماینده نمیتونه دولت در سایه تشکیل بده و اپوزیسیون رسمی مملکت باشه. و الان صحبت این هستش که اصلا ممکنه از اپوزیسیون رسمی بودن بیفته حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند که 59 نماینده داره جانشین اون بشه، که این دیگه اصلا یک موضوع کاملا بی سابقه در تاریخ سیاسی بریتانیا بوده.
آقای کوربین، تا الان که ما با هم صحبت میکنیم به چه دلیل راضی به استعفا و کنارگیری از رهبری حزب نشده؟
آقای کوربین میگه که من رأی اعضای حزب رو دارم و به همین دلیل اگر بخوام استعفا بدم به اون عضوهای حزب خیانت شده و اونا منو انتخاب کردن. و قبل از اینکه این همه تعداد به او رأی اعتماد بدن میگفتش خب من استعفا میدم ولی دو مرتبه وای میسم برای رهبری، ولی الان نمیتونه دیگه حتی دوباره برای رهبری بیسته. برای اینکه بتونه برای رهبری بیسته باید 50 نفر از نمایندگان مجلس رهبری اون رو تایید بکنن که نیستن، نداره اینقدر حامی. بنابراین اگر استعفا بده تموم کار و بایستی که رهبر دیگه انتخاب بشه.
چه کسی یا کسانی کاندیدا هستند برای برعهده گرفتن رهبری حزب؟
تا به حال فقط دو نفر مطرح کردن خودشون رو، یکی خانم انجلا ایگل که وزیر دفاع در سایه هست و دیگه تام واتسون که معاون آقای کوربین هست، که خب اون هم رأی آورده. برای اینکه معاون بشه باید رأی اعضا رو داشته باشه، ولی خیلی دشواره. هیچ کدوم از اینها خیلی نمایندگان سنگین وزنی در حزب نیستن. بهترین کسی که میتونست انتخاب بشه همون آقای هیلری بن بود، ولی اون حاضر نیست که خودش رو نامزد رهبری حزب بکنه، برای اینکه اون وقت طرفدار بلر نبود، ولی سیاستهاش همون سیاستهای خیلی معتدل حزب کارگر هست و احساسش این هست که اعضای حزب کارگر در شرایط کنونی ممکنه که اون رو قبول نکنن و نمیخواد خودش رو در چنین شرایطی مطرح بکنه.
خانم طبری، چشمانداز شما از آینده سیاسی حزب کارگر با توجه به شرایط فعلی چی هست؟
در حزب کارگر یک بحران خیلی خیلی بدی هست. به طور کلی بعد از اینکه حزب کارگر حمایت خودش رو در اسکاتلند در انتخابات قبلی از دست داد و فقط یه دونه نماینده در یکی یا دو تا شاید نماینده از اسکاتلند داره، در حالی که قبلا 49 تا نماینده داشت، این اصلا برنده شدن حزب کارگر رو خیلی خیلی دشوار کرده و این تشتتی که الان هم در حزب کارگر به وجود اومده هیچ کمکی بهش نمیکنه. تصور من این هستش که حزب کارگر الان تا مدت ها انتخاب نخواهد شد متاسفانه، برای اینکه بتونه دولتی تشکیل بده. البته من بارها گفتم پیش بینی در سیاست کار درستی نیست، فقط میشه کوتاه مدت یه چیزایی رو دید و حالا ما یک دو سه ماهی دچار بحران خواهیم بود اقلا، و در شرایط بحرانی پیش بینی شرایط خیلی آسون نیست.
توضیحات شهران طبری عضو حزب کارگر بریتانیا رو میشنیدید در مورد بحرانی که در مورد رهبری این حزب پدید آمده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون متخلف که در بیابون رفته شکار خارج از فصل میکنه، درست در چشم دستگاه قضایی ما مانند محیطبانی است که برای حفاظت و حراست از طبیعت گسیل داشته شده.
محیطبانان به عنوان افرادی که در بدترین شرایط باید دفاع بکنن، در اونجا اثبات موضوع بسیار پیچیده و سخته.
هیچ فهمی که ما از حفاظت داشتیم، چه در ذهن سازمان حفاظت، چه در ذهن اون شکارچی از ریسکاو رو دوست داره، شاید ما بتونیم ذهنیتش رو تغییر بدیم.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
فیش‌های حقوقی نجومی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارشی در این باره ادامه میدیم. واکنش مقام‌های ایرانی به موضوع فیش‌های حقوق بالا همچنان ادامه داره. روز چهارشنبه علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این خبر رو که یکی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از مدیر عامل سابق بانک رفاه کارگران حمایت کرده تکذیب کرد. از طرف دیگه صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی که اسم او هم در فهرست مدیران ارشدی بود که حقوقهای نجومی میگیرند و حقوق او 57 میلیون تومان اعلام شده بود، فیش حقوقی خودش رو منتشر کرد با مبلغ 18.5 میلیون تومان. شیرین فامیلی در این مورد گزارشی دارد که با هم به آن گوش میکنیم.
روز چهارشنبه 9 تیر ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خبر مربوط به حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. یک روز پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته است علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نامش در فهرست دریافت کنندگان حقوقهای نامتعارف آمده و او با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این سمت منصوب شده است. روز چهارشنبه 9 تیر ماه روزنامه کیهان از رسانه‌های اصولگرا در مقاله‌ای نوشت که انتصاب علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران که از او به عنوان مدیر 234 میلیونی یاد کرده با فشار حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران انجام گرفته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه 8 تیر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در همایش قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران گفت که در این زمینه غفلتی صورت گرفته است. آقای روحانی در ادامه افزود که در ایران سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و حتی دیوان عدالت اداری وجود دارد که آنها می توانند به این مسئله به گفته او ورود کنند. او در همان حال تصریح کرد که سالهاست توافقی رخ داده و در برخی موارد به گفته رئیس جمهوری ایران حقوقهای نامتعارف گرفته شده و در ادامه خواستار برخورد با این معضل شد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
رسوایی حقوقهای نجومی توسط کیهان و رسانه‌های سپاه کلید زده شد و به وضوح یک پروژه سیاسی علیه اعتدالگرایان بود. پروژه‌ای بود با هدف تخریب دولت روحانی در افکار عمومی و بعد هم منفعل کردن شخص رئیس جمهور که تا حد زیادی هم به هر دو هدف خودش رسید. واقعیت این است کسانی که موتور محرکی این جنجال هستند زمان آقای احمدی نژاد از حامیان اصلی حیف و میل صدها میلیارد دلار درآمد نفتی بادآورده بودند. متهمان درجه دو و غیر رسمی در فسادهای 14 رقمی و 15 رقمی دولت اصولگرا از جمله فسادهای نفتی، اختلاسهای بانکی، ماجرای بابک زنجانی هستند. این سکه روی دیگری هم داشت، اینکه عمق فاصله طبقاتی، فساد یقه سفیدها و دزدی‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که دیگه ظاهراً قابل کنترل نیست. با پاتک‌ها و افشاگری‌های بعدی رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی مشخص شد که این روال ظاهراً قانونی اما مطمئناً فاسد نه تنها زمان آقای روحانی هست که زمان آقای احمدی نژاد هم بوده که در دولت‌های خاتمی و هاشمی هم بوده و بعد هم معلوم شد که نه تنها در شرکت‌های دولتی که حتی در شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادها و آستان‌های مقدسه هم هست. اینجا بود که این پروژه ناگهان به ضد خودش تبدیل شد و به جای دولت روحانی کلیت نظام جمهوری اسلامی رو دچار چالش کرد.
روز سه‌شنبه 8 تیر ماه خبرگزاری ایرنا اطلاعیه‌ای را از سوی دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که در آن گفته شده در افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم جناح‌های سیاسی با بزرگنمایی و اغراق‌گرایی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند. پیش از این آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 2 تیر ماه گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی هجوم به ارزش‌هاست و خواستار پیگیری جدی و اعلام نتیجه آن به مردم شده بود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید
میبینیم از یک مقطعی آقای خامنه‌ای وارد بازی میشه، از مدیران دولتی تلویحا دفاع میکنه، هاشمی رفسنجانی بیانیه میده، درخواست بی‌طرفی میکنه و سایر مقامات ارشد و رسانه‌های رسمی به استثنای کیهان تلاش میکنند جوری از این بحران بیرون بیان که هم آبرومندانه باشه و هم وضعیت به چند تا پرونده و چند تا مدیر منوط محدود بشه.
موضوع حقوق‌های بالا از دو ماه پیش توسط رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان کلید زده شد و در نخستین مرحله فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران فاش شد که استعفای رئیس این بیمه را به دنبال داشت.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. در همایش گرامی داشت هفته قوه قضاییه که روز سه‌شنبه با حضور سران سه قوه در تهران برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با رانت و فساد گفت هیچ کس در این کشور سرمایه گذاری نخواهد کرد مگر اون که به قوه قضاییه اعتماد داشته باشه. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس درباره ارتباط بین اعتماد به دستگاه قضایی و پدیده سرمایه گذاری به همکارمون نازآفرین میرزا خلیلی چنین گفته است.
اصولا مفهوم اعتماد در قلب فعالیت‌های اقتصادی است. برای مبارزه با فقر از راه کاهش بیکاری باید واحدهای تولیدی ایجاد بشند. ایجاد واحدهای تولیدی مستلزم سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری انجام نمیشه مگر در جایی که سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه، یعنی ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی لازم به منظور ایجاد شرایط مساعد برای همکاری بین شهروندان در راستای خلق ثروت. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی همین مفهوم اعتماد است و دستگاه قضایی نقش بسیار مهمی داره در ایجاد فضای اعتماد از راه تضمین حقوق افراد، اجرای قراردادها، مبارزه با ناقضان قانون و فساد اقتصادی. بدون یک دستگاه قضایی قابل اطمینان سنگ روی سنگ بند نمیشه.
شاخص اعتماد در ایران که به گفته آقای روحانی شرط سرمایه گذاری در چه سطحی قرار داره؟
بررسی های میدانی در این زمینه کم هست و یکی از مهمترین اونها گزارشی است که حدود 2 سال پیش از طرف مرکز پژوهش های مجلس زیر عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب و کار ایران منتشر شد. در این گزارش میخونیم که شاخص اعتماد در جامعه ایرانی پایین است. بین 50-60% مردم به نهادهایی مثل دولت، مجلس یا شورای نگهبان اطمینان ندارند. همین گزارش مجلس میگه که 57% مردم به دادگستری و دادگاه ها اطمینان ندارند. وقتی سرمایه اجتماعی در یک کشور این همه پایین باشه، هزینه فعالیت و مبادله در اون کشور بالا میره و این یک مانع جدی است بر سر توسعه اقتصادی.
خب اما با این وجود در نشست دیروز تهران، صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کارنامه این نهاد رو در مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران مثبت توصیف کرده. در این مورد چه نظری دارید؟
واقعیت حاکم بر دستگاه‌های دولتی و واحدهای تولیدی متاسفانه چیز دیگه‌ای رو نشون میدن. به تازگی جامعه ایرانی از پرداخت حقوق‌های نجومی به شماری از مدیران بخش دولتی و شبه دولتی به شدت تکان خورد. اشخاصی که این امتیازهای کلان رو دریافت می‌کنند اغلب واحدهای زیر مدیریت خودشون رو ورشکسته کردند. نه کالا صادر کردند، نه کار به وجود آوردند. در رویارویی با این رسوایی بزرگ دستگاه قضایی چه برنامه‌ای داره؟ این یک پرسش اساسی است.
نظرات فریدون خواهند اقتصاددان در پاریس رو شنیدید. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا ادامه میدیم. درختان تنومند چنار خیابان ولیعصر تهران چند سالی شبانه قطع میشن و مسئولان از بیماری و خشکی و خطرناک بودن این درختان کهنسال میگن. شهرداری میگه درختها مردن و شورای شهر جواب میده بر اساس پژوهش‌های این مرکز درختان هنوز زندن و امید به زندگی دارن. در این میان کارزار مردمی شکل گرفته که یادآور خاطرات پایتخت نشین‌ها با درختان سرسبز و فراوان خیابان طولانی ولیعصر است. گزارش در این باره بشنوید از آزاده اسدی.
کاغذهای رنگی کوچک بر روی تنه بریده شده درختی چند ده ساله در طولانی ترین خیابان ایران چسبیدند. روی یکی نوشته شده: درخت به ما زندگی داد و ما هم زندگیش را گرفتیم. دممان گرم. روی کاغذ کوچک سبز دیگری نوشته شده: آنچه باید قطع شود درخت نیست. این کاغذها که هر لحظه با دستخط یک عابر در خیابان ولیعصر تهران به تعدادشان اضافه می شود، نتیجه کارزار اعتراضی است به نام کمپین حمایت از درختان ولیعصر. کمپینی که برای مطرح کردن این سوال شکل گرفته است: چرا چنار مقاوم که به عمر طولانی مدت و سخت جانی معروف است، به گفته شهرداری تهران خشک شده و باید قطع شود؟ شاید آخرین بار تعدادی از این درختان در آخرین روزهای خرداد ماه قطع شدند و مسئولان همان حرف قدیمی را تکرار کردند. نصرالله آبادیان، شهردار منطقه 11 تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت این درختان بر اساس کمیسیون ماده 7 قطع شدند چون خشک شده یا دچار آفت شده بودند. شهرداری میگوید خشکی این درختان به دلیل زباله‌هایی است که مردم در آب جوی می‌ریزند. حمله موش‌های فراوان و کم آبی و خشکسالی غریب تهران که درختان را آفت زده کرده و احتمال سقوط آنها را بیشتر کرده است، از دیگر دلایلی است که مسئولان برای قطعی این درختان نام می‌برند. اما این دلایل همیشه برای همه قانع کننده نبوده است. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بعد از این اظهار نظر به خبرگزاری‌ها گفته است این درختان در ظاهر خشک بودند، اما بررسی‌ها نشان داده درخت‌ها در توقعه خود، یعنی فاصله بین ریشه و ساقه، هنوز زنده بودند و هنوز امید به زندگی داشتند. فاصله 18 کیلومتری از میدان راه آهن تا میدان ترجیش تهران سالهاست شاهد قطع درختان چنار است که به گفته محمد دهخانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران به دلیل پیاده راهسازی در امتداد خیابان ولیعصر جدول‌های بتونی بیخ حلق آنها را گرفتند و با کف‌سازی بستر جوی مانع از رسیدن آب به درختان می‌شوند. شهرداری در جواب به قطع درختانی که شبانه انجام می‌شود می‌گوید به جای آنها نهال می‌کارد. اما برخی از اعضای شورای شهر تهران می‌گویند درختان جدید در پیاده‌روهای خیابان ولیعصر کاشته می‌شوند، چون قطع کنندگان درختان اعلام می‌کنند آب آلوده است و به جای اینکه سرمنشأ آلودگی رفع شود، نحوه کاشت درخت تغییر داده می‌شود. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است بر اساس شناسنامه در این محور تاریخی یعنی خیابان ولیعصر 60,000 درخت در بستر نهر کاشته شده بود که حالا تنها حدود 6,000 اصل درخت باقی مانده است. شورای شهر میگوید ساخت و سازها در حوزه این خیابان و گودبرداری ها ممکن است این باقی مانده درختان تاریخی را هم از بین ببرد. این دعوای پینگ پونگی در مورد ماجرای درختان ولیعصر بین مسئولان در شرایط ادامه دارد که کمپین حمایت از درختان 100 ساله ولیعصر با آن جمله های یک خطی که بر روی باقی مانده درختان بریده شده میچسباندند اعلام کرده است هنوز 24 ساعت از شروع به کار آنها نگذشته بوده که ماموران شهرداری با اره باقی مانده درخت را از قسمت پایین تری بریدند و تمام دست نوشته های مردم را که روی درخت نصب شده بود از بین بردند. با یادداشتهایی از جمله این پیام: ولیعصر را بدون درختانش نمی‌شناسیم.
گزارشی بود از آزاده اسدی. و اما بیش از 1,500 ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل کشور ترکیه رو به دلیل سدبندی‌های عظیم و رودخانه‌های دجله و فرات عامل اصلی خشکسالی و ریزگردها در ایران معرفی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از رضا ولیزاده.
نامه‌ای که گیرنده آن سازمان ملل است از سوی 1,550 تن از افراد حقیقی، برخی از مسئولان، خبرنگاران، فعالان محیط زیست و همچنین 160 تشکل غیر دولتی امضا شده است. امضا کنندگان این نامه ترکیه را به نقض کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل متهم کردند. در این نامه از سازمان ملل متحد و یونسکو خواسته شده تا به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوزه آبخیز دجله و فرات از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاتورک رسیدگی کنند. ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی یعنی سرشاخه رودهای دجله و فرات در قالب طرحی به نام گاب 15 سد ساخته است. یکی از این سدها سد آتاتورک است که با 50 میلیارد متر مکعب گنجایش به تنهایی از تمامی 650 سدی که در ایران ساخته شده بیشتر گنجایش دارد. بیژن گلشایان کارشناس بین المللی آب در آلمان درباره سیاست‌های سدسازی ترکیه به رادیو فردا میگوید:
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره‌ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌هایی که منتهی می‌شد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش می‌خواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترکام این سدهایی که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود، یه مقدارم برای این بود که بخشی از این سدها که ساخته شد تعدادی از روستاهای کردنشین می‌رفت زیر آب و یکی از هدف‌ها این بود که اون اصطلاح اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن و این رخ داده و همین اشکالاتی که امروزه اشکالات سیاسی و اشکالات نظامی که برای کرده و ترکا پیش آورده نتیجه اونهاست و میشد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها از صدمه نبینه.
رود دجله که از شرق ترکیه سرچشمه میگیرد پس از ورود به کشور عراق به رود فرات میپیوندد که فرات هم از ترکیه و سوریه عبور میکند و در عراق پس از پیوستن به رود دجله هر دو به رود کارون میپیوندند. ترکیب این سه رود اروند رود را تشکیل میدهند که سرانجام به خلیج فارس سرازیر میشوند. به این ترتیب علاوه بر ترکیه باید دید دو رود دجله و فرات در مسیر عبور از عراق چه سرنوشتی پیدا میکنند. بیژن گلشایان کارشناس آب:
از قوانین بین المللی تخطی شده و آب کمتری از سهم عراق وارد عراق میشه، ولی به هر حال مرداب هایی که در اطراف رودخانه موجود بوده اینا خشک میشه، از بین میره، بنابراین تبدیل میشه به صحرا و وقتی که صحرا شد گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن یه مقدار گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن. خود عراقی ها هم تعداد سدهایی که ساختن از جمله سد موصل، از جمله سد حدیثه، اونام باعث شده که پایین دست سد خشک بشه و تغییراتی در محیط زیست اطرافش به وجود میاره.
البته سیاست‌های ایران در حوزه سدسازی تفاوت چندانی با عراق و ترکیه نداشته. محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری مهر گفته است وزارت نیرویی که همیشه با دفاع از سدسازی باعث خشک شدن تالاب بختگان، دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها شده، با چه رویی می‌خواهد به دولت ترکیه معترض شود که چرا حقابه دجله و فرات را به یک سوم کاهش داده است؟ اما اعتراض امضا کنندگان نامه به سازمان ملل راه به کجا خواهد برد و راهکار نهایی برای مهار خشکسالی و ریزگردها چیست؟ بیژن گلشاییان، کارشناس آب در آلمان:
ایران فکر میکنم بیش از 37 میلیون آدمش از 70 چند میلیونش دچار بیابی خشکسالی و بیابی بشن به زودی. هیچ نوع برنامه دیگر هم نیست. اعتراض که به سازمان ملل یا همسایه ها چیزی رو حل نمیکنه. سیاست آبی خود ایران به تصدیق خود وزارت آب و برق سیاست درستی نیست. چشمانداز خشکسالی در ایران شدیدتر و شدیدتره و باید راه های تهیه آب، نوع مصرف آب، ذخیره آب، اینا فرق بکنه. تصفیه آب مصرف شده شهر تهران یا شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، غیر و غیر و اینا یک چیزیست که باید هرچی زودتر انجام بشه.
بحران ریزگردها در ایران که در سالهای گذشته به موضوعی جنجالی در رسانه ها بدل شده، باعث شد تا به گفته معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در سال 1392 هیئت ایرانی برای امضای تفاهم نامه هایی به عراق سفر کنند که این تفاهم نامه ها تا کنون به دلیل شرایط امنیتی عملیاتی نشدند. ایران و ترکیه نیز هنوز به تفاهمی در مورد سیاست های ترکیه در حوزه آب نرسیدند.
گزارش رضا ولیزاده را شنیدید و با نماگر برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو مندیم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته از ویروسی به نام فساد براتون صحبت می‌کنیم که اقتصاد ایران رو از درون نابود کرده. با من همراه باشید. هر بار یک بهانه‌ای سرخط خبرها و گزارش‌های رسانه‌ای می‌شود. مسئولانی می‌آیند و حرف‌هایی می‌زنند تا بهانه بعدی. یک بار بهانه فساد معاون رئیس دولتی است که رئیسش آن را پاک‌ترین دولت تاریخ می‌نامید. بار دیگر بهانه رکورد شکنی عددی است که تا 3000 میلیارد تومان قد کشیده است. یک بار دیگر بهانه گم شدن دکل‌های نفتی است که خریده شده و هیچگاه به ایران نیامدند. و گاه بهانه خبری و گزارش رسانه‌ها، افسانه‌ها و داستان‌های باور نکردنی است با حروفی اختصاری سین میم به ز. اما در پس این بهانه‌ها که هر از گاهی سر و کله‌شان پیدا می‌شود، ساختاری است که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس آن را رنجور از فساد سیستماتیک می‌نامد و معتقد است اگر قرار باشد نظام سیاسی کنونی ایران با فروپاشی روبرو شود، آن فروپاشی از همین فساد نشأت خواهد گرفت. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این فساد را این گونه توصیف می‌کند:
فساد یک پدیده پیچیده، پویا و پنهانه، یعنی یک پدیده مرکبه. نمیتونیم فساد رو تقلیلش بدیم مثلا به دادن و گرفتن پول. در کنار اون انواع دیگری از فساد وجود داره، مثل فساد سیاسی. تنها یک شکل نداره، بلکه دائما اشکالش رو عوض میکنه و بنابراین نباید انتظار داشت که فرضاً فساد تنها در این شکل یا تنها در همین محدوده متوقف میشه یا حتی کاملا کشف شده. کارشناسا همیشه میگن یک فساد اقتصادی در کنارش حتما یه فساد اجتماعی، حتما یک فساد فرهنگی، حتما یه فساد سیاسی.
جالب این است که برای مبارزه با فساد دستور و قانون از بالاترین مقام سیاسی ایران تا به پایین آن بسیار است، اما نتیجه چندان امیدوار کننده نیست. جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد در گزارش‌های سالانه سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل طی سال‌های اخیر رتبه‌ای در کنار فاسدترین کشورها بوده و به رغم بهبود در دو سال گذشته، همچنان امتیاز ایران در بهترین حالت حتی به 30% هم نرسیده است. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که از جمله افرادی است که در تمام این سالها نسبت به مسئله فساد حساسیت داشته، آثار اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم فساد را در برنامه تلویزیونی این گونه برمی‌شمارد:
فساد هم ضد رشد عمل می‌کنه، هم ضد سرمایه‌گذاری عمل می‌کنه، هم ضد بهره‌وری عمل می‌کنه، هم ضد برابری اجتماعی عمل می‌کنه و ضد فرهنگ دینی هم عمل می‌کنه، که همه اینا باعث میشه که سرمایه اجتماعی مون بیاد پایین و بهره‌وری و رشدمون بیاد پایین، اشتغال هم بیاد پایین. در یک مطالعه‌ای که سازمان شفافیت بین‌المللی انجام داده بود ایران چند سال پیش، اثر وجود سطح فساد در موساد برای اقتصاد ملی برآورد کرده بود 34 میلیارد دلار هزینه اقتصاد ملی رو پرداخت می‌کنه، ضرر می‌بینه. 31 میلیارد داشت در تاثیر کاهش بهره‌وری بود و 3 میلیاردش هم در تاثیر فراری دادن سرمایه. و خب وقتی فساد باشه، این سرمایه‌گذاری مستقیم و خارجی که بهترین نوع سرمایه‌گذاری هست، خیلی کم میشه. که وقتی شده فساد زیاد میشه، هم سرمایه‌گذاری خارجی کم میشه، هم سرمایه‌گذاری داخلی.
اما دلیل این وضعیت چیست و چرا به رغم این همه نهاد و سازمان برای مبارزه با فساد، یا فارغ از این همه تاکید برای مبارزه با فساد، اتفاقی در این حوزه روی نمی‌دهد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ساختار دولتی اقتصاد ایران را ساختاری مهیا و آماده برای فساد می‌داند.
ریشه‌های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعاً زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم می‌کنه. به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره. پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه، نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه. و بالاخره در ریشه سوم فساد، نبود مطبوعات آزاده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز چندی پیش در سخنرانی ساختار قدرت سیاسی در ایران را در به وجود آمدن فساد مؤثر دانسته و چنین گفته بود:
با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. هر کاری شما بکنید، اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید.
رئیس دولت 11 برای مبارزه با فساد فراگیر در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران پیشنهادها و برنامه‌هایی نیز داشت.
ما امروز باید با فساد مبارزه کنیم، اما آیا مبارزه با فساد به غیر از هماهنگی قوا در کنار یکدیگر امکان پذیر است؟ همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات، در از بین بردن استثناءات در قانون و یا به حد اقل درآوردن استثناءات، با مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی.
به گفته سعید ورزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم بریتانیا، سخت‌ترین وجه مبارزه با فساد برای دولت همین مواجهه با دستگاه‌های رانتی است.
مبارزه با فساد به خصوص در نهادهای رانتی فوق‌العاده مشکل است. آقای روحانی در پیشبرد برنامه اقتصادی خودش و تنظیم امور دستگاه دولتی که بخواد این برنامه اقتصادی رو اجرا کنه، در سه جبهه باید بجنگه. جبهه اول اینکه تنظیم بکنه روابط خودش رو با نیروهای خودیش، یعنی اعتدالیا و اصلاح طلب، و رابطه خودش رو با رهبر منظم می‌گرده. این اصلا آسان‌تره. جبهه دوم اینه که افکار عمومی رو مدیریت کنه و با اصولگراها کلنجار بره و کشتی بگیره. این یه مقدار مشکله. سخت‌ترین جبهه به نظر من جبهه نهادهای رانتی هستن، یعنی شرکت‌هایی که نه دولتی هستن و نه ملی هستن، در دست مردم هستن، پاسخگو به کسی نیستن. آسان قسط رضوی، نمیدونم بنیاد ایکس، بنیاد ایگرگ، که اینها میلیاردها تومان پول زیر دستشون رد میشه، مالیات نمیدن، پاسخگو به هیچ نهادی نیستن و بسیار بسیار مشکل خواهد بود مهار کردن اینها و مهار کردن پولهایی که از زیر دست اینها میگذره.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که دستی به روزنامه نگاری داشته و دارد، نیز از منظر اهمیت آزادی بیان و مقابله با فساد به رابطه معکوس آنها اشاره دارد.
با توجه به اینکه ما یه فساد ساختاری در اقتصاد ایران داریم، این فساد بخشیش از اقتصاد پنهان هست، اقتصادی که به هر حال بخش غیر انتخاباتی نظام سیاسی در بر میگیره، یعنی از بیت رهبری بگیریم تا امام جمعه یه روستا و در این حد فاصل نهادهای اقتصادی متعددی که به هر حال از بودجه دولت با ردیف‌های بودجه مشخص بودجه میگیرن، اما نه تحت برنامه دولت میرن، نه نظارتی میپذیرن و نه مالیاتی میدهند. خب در این نظام ساختاری یک فساد
که در واقع نهادینه میاد، چون نه نظم پذیرن و نه نظارت پذیر. در همه جای دنیا در همه کارهای تحقیقی این اثبات شده که نسبت مستقیمی بین آزادی بیان و کاهش فساد وجود داره، بین آزادی مطبوعات و کاهش فساد وجود داره. در دوره آقای خاتمی که آزادی بیشتری بود، کمترین فسادی که گزارش شده مال همون دوره است. یعنی دوره‌ای که افکار عمومی بتونه نظارت بکنه، روزنامه‌نگارا بتونن یه پرونده رو تا آخرش برن و در حال مورد تهدید و مورد تنبیه امنیتی قرار نگیرن، در اونجاست که فساد کاهش پیدا میکنه. و دیگری حامی پروری و راندخاری است که وجود داره و این هم باز جزء خصایص ذاتی حکومت شده. یعنی موافقین ما، خودی‌های ما هر کاری کردن مشکلی نیست، ولی اگر خودی دو روز هم پاشو از خط بیرون بذاره غیر خودی میشه و اونجا میشه باهاش برخورد کرد.
به رغم تاکید این دو تحلیلگر به مسئله رابطه فساد و شفافیت، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چندان علاقه‌ای به مطرح شدن اخبار مربوط به فساد در رسانه‌های ایران ندارد. او پیشتر بر سر بالا گرفتن اخبار مربوط به فساد 3000 میلیارد تومانی نیز توصیه کرده بود که بهتر است مسئله کش داده نشود.
عده‌ای از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
با این حال حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا همچنان تاکید دارد که فساد اقتصادی بیش از هر چیز متأثر از گشایش در فضای سیاسی است.
اگر در کشوری دم‌دستگاه‌های اطلاع‌رسانی آزاد، رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشه، فساد در اونجا ریشه می‌دونه، به کسی هم جرأت نمی‌کنه در برابرش حرف بزنه. به این ترتیب اساس قضیه در فقدان آزادی، در فقدان رسانه‌های آزادی و هیچ مبارزه‌ای بدون این ستون بزرگ نمی‌تونه پا بگیره.
مبارزه با فساد، آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی می‌گوید و رئیسش آن را تأکید می‌کند، در این دولت جدی است. اما اینکه جدی بودن یک قوه، آن هم در سطح بالاترین مقام‌های دولتی، می‌تواند منجر به کاهش فسادی سیستماتیک شود، چندان مایه امیدواری نیست. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با من همراه بودید، از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.